بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بیتاب تر از جان پریشان در تب، بیخواب تر از گردش هذیان بر لب، بی رؤیت روی او بلا تکلیفم، همچون گل آفتاب گردان در شب. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و نازنین و گرانقدر رادیو قرآن، خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. حلول ماه شعبان و شب میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام رو به همتون تبریک و شاد باش میگم. خیلی خوشحالیم که از دریچه شبکه سه سیما به همه شما سلام میکنیم و ایام رو تبریک میگیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. حاجی فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام هم خیلی مبارکتون باشه ان شاء الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و شنوندگان رادیو قرآن عرض سلام داریم و حلول ماه شعبان رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و ماه شعبان تنها ماهی است که الحمدلله درش وفات و شهادت نیست، همش
ولادت
و جشن و شادی. ان شاء الله دل همه عزیزان هم شاد باشه. شاید یکی از برترین و بهترین اعمال در همه ایام، خصوصا ماه شعبان، ماه رمضان که پیش رو داریم، گره گشایی از کار بندگان خدا و شاد کردن دل هاست که انشالله از خدای متعال توفیق می طلبیم که هم به ما و همه بینندگان این افضل اعمال که شاد کردن دل هاست و گره گشایی از افراد هست به همه ما مرحمت بفرمایید.
انشالله. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
انشالله دوستانمون هم حالشون خوب باشه. و بحث مروزهای دوشنبه با حاجی فرهزاد، وصیت نبی مکرم اسلام به امیر مؤمنان علیه السلام هست. نکات خوبی رو داریم میشنویم. رسیدیم به بحث قناعت و خیلی هم الحمدلله مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. و چه خوب گفت که قناعت توانگر کند مرد را. ما خدمت شما هستیم و میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هفته‌ای قبل عرض کردیم که پیامبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم به مولا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند که یا علی، سزاوار مؤمن چند خصلت و صفت خوب داشته باشه. یکیش وقار و صبوری بود که عرض کردیم، یکی شکرگزاری بود. صفت دیگه فرمود غنوعا یا قانعا بما رزقه الله عز وجل، که یک علامت مؤمن واقعی اینه که واقعا در مسائل مادی و دنیایی قانع و راضی باشه. به قول حافظ یک غزل خیلی زیبایی داره که این بیتش مورد نظر هست، میگه که در این بازار، یعنی بازار دنیا، در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است. درویش یعنی قانع و راضی. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. و مطلع غزلش هم اینه که سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی،
بله،
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بر این راه و روش میرو که با دلدار پیوندی.
که با جای رنجبرم شرحش رو ما گذروندیم.
بله. همایی چون تو عالی قد، حرص استخوان تا کی، دریغ این سایه دولت که بر نااهل افکندیم. حیفه که آدم که با خدا باید همنشین بشه، در بهشت برین باید جایگاش باشه، بیاد حرص استخوان و حرص آب و گل و دنیا رو بخوره و با گل و خاک مشهود بشه.
اینجا رو جدی بگیره.
آره. واقعا یک بزرگی از به وجد می آمد وقتی این شعر رو می خون. در این بازار اگر سودیست، یعنی اون راحتی خوشی که تو دنیا برای اهلش میاد تو این همین کلمه است. در این بازار اگر سودیست با درویش، درویش این قانع راضیه، درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و
خرسندی.
یک غزل دیگه زیبا هم داره، حالا اون تمامش درباره درویشانه. روزه خلد بر این خلوت درویشان است، مایه محتشمی خدمت درویشان است. ای توانگر مفروش این همه نخبت، که تو را سر و زر در کنف همت درویشان است. خلاصه خیلی غزل بلندی اون غزلم. در صورت قانع بودن یک صفت خیلی بزرگیه. هم اولا گفتیم که یک صفت درونی هم هست، یعنی ممکنه یک کسی داره ولی قانع و راضی نباشه، خوش نباشه. ممکنه کسی نداره ولی خیلی خوش و راحت باشه، قانع و راضیه. گاهی کاری به داشتن نداشتن نداره، یعنی اینکه خود اینکه انسان غنای درونی و مناعت طبع داره، به کمترین چیز قانع و راضیه، از مادیات راحت میگذره، وابستگی نداره، دلبستگی نداره، این خودش صفت اهل قناعته.
و به نوع نگاه ما هم به شدت مربوط
میشه. بله. یعنی دیدمون نسبت به دنیا هر جور باشه،
چجوریه
نسبت به خدا، آخرت، قائل به معادی هستیم، دنیای دیگه هستیم، نیستیم، همه چیز رو تو همین دنیا میبینیم یا این ماورایی رو معتقدیم. اینا خیلی حالا عرض میکنیم، اینا
انشالله
نتیجه میوه ایمان و عمل صالح در قرآن داریم که همین قناعته. در هر صورت قناعت هم یک صفت درونی، کاری با داشتن و نداشتن هم ممکنه نداشته باشه.
بله.
چه بسا غنیی که قانع نیست
و حریصه
و حریصه و طماعه، طمع داره، و چه بسا کسی نداره قانع، یا و به عکس کسی که به اصطلاح فقیره ولی اینقدر طماعه و حریصه، حرف میزنه همش قصه دنیا رو میخوره، و کسی که قانع داره و قانع هم هست و راضی هم هست. در هر صورت هم صفت درونی این خیلی مهمه که همیشه خرسند و رضایتمند خدا رو شکر میکنه، و همین که در مقام عمل هم گفتیم که صرفه‌جویی به جا داره و درست مصرف میکنه، الگوی مصرف رو درست کرده. موضوع دیگه هم که باز اشاره کردیم هفته گذشته، برای یادآوری عرض میکنیم که ما که راجع به قناعت صحبت میکنیم و صرفه‌جویی، در مسائل مادی و دنیایی هست، و در مسائل کمال، معنویات، تحصیل علم، انسان هرچی حریص باشه سیر نشه، تشنه باشه، دنبال کنه به کمال،
طبق الخیرات،
سبقت بگیره، سرعت و سبقت در محبت، در خیر رساندن، در احسان، در کارهای نیک، هرچی یک بزرگی به بنده میفرمود که من مقیدم به نماز، روزه، واجبات اینا، ولی از همه اینا واجبتر اگر در یک روزی احسان به کسی نکنم شب خوابم نمیبره. و این صفت خیلی بزرگیه. ان الله یحب المحسنین، جزو محبوبین خداست. اونایی که حالا یا برای خانومم یه چیزی بگیرم، برای بچه‌هام یه چیزی هدیه بگیرم، شده تو کوچه خیابان برم به یک مستحق کمک بکنم، به یک آدمی که ضعیف، فقیر، مستضعف، یک کاری بکنم دلش شاد بشه، گره باز اگه این کار رو نکنم خوابم نمیبره.
چه خوب
که این که ما میگیم انسان قناعت برای مصرف خودش و برای خرج و هزینه‌های خودش هرچی قانع باشه، این خیلی خوبه.
و نکته کلیدی و اساسی هم که هفته قبل شما گفتی، این مختص اونهایی که دارا هستن نیست.
اصلا. آره. یعنی چه افرادی که دارا هستن باید قانع و شاکر و خرسند باشن، چه اونایی که ندارن. یعنی همونایی که ندارن هر چقدر بتونن قانع باشن، راضی باشن، حتی اونا هم صرفه‌جویی در حد توان خودشون بکنن.
بله.
در حد توان ما نمونه‌های مثال می‌زنیم، افرادی بودن ضعیف بودن. یه بار دیگه عرض کردم، یک آقایی فرمود من رفتم یک مسجدی منبر، دیدم به قدر این مسجد معنویت داره و به قدر نورانیت داره که اصلا اسم امام حسین رو میوردن همه میلرزیدن، گریه میکردن، خیلی تعجب کردم. پرسیدم، گفتن این مسجد بانیش یک خانم کارگری که تو خونه کارگری میکرده، خیلی جالبه، اهل آذربایجان بوده، اونجا مشکلاتی داشته، نتونسته گذران زندگی، اومده تو تهران خونه مردم کار میکرده، لباس میشسته، بچه داری میکرده، جارو میزده، و چون هزینه ای نداشته برای هزینه زیاد، فقط خودش تنها بوده، سرمایهش رو جمع کرده، اینجا زمین رو خریده و برای مردم محل. ببینید ممکنه یک آدم فقیر بتونه یک مسجد بنا بکنه، اینقدر نور و روح داشته باشه. آدم ثروتمندیه که کلان کلان نه قانع و راضیه، نه خیرش به کسی میرسه. حتی میخوام بگیم افراد فقیرم در حد توانشون هر چی بتونن صرف جوی کنن برد کردن و بهره بردن. موضوع دیگه هم که باز لازم اشاره بشه اینه که بعضیا خسیسی و بخل رو که صفت بسیار رذیله بدیه، با قناعت و صرف جوی قاطی میکنن. بخل صفت بدیه، خسیس بودن، این که آدم به جا خرج نکنه، درست خرج نکنه، در واقع قناعت و صرف جویی، یعنی الگوی مصرفمون درست بشه، درست خرج بکنیم و به جا خرج بکنیم، و بعدم آدم بخیل و حریص جمع میکنه فقط.
بله.
معرضمون اینه آدم قانع و راضی جمع میکنه برای اینکه بجا و درست در جاش خرج بکنه.
یه در واقع اون بخل زیر مجموعه تعلق و دلبستگی به دنیاست.
آره بلد. یعنی آدم بخیل وابسته به دنیاست، همش میخواد جمع بکنه. المالو للانفاق لا للامساک. امیرالمومنین سلام الله علیه یک درهمی رو دست مبارک گرفتن، فرمودن تا وقتی که تو دست منی هیچ فایده نداره، ولی اگر رفتی گره باز کردی مشکلی حل کردی به درد. مال برای خرج کردن، نه برای جمع کردن و نگهداری. ما که میگیم صرف جویی بکنید و قناعت برای اینکه جمع بکنید که در جای بهتر و درست هزینه بشه یا آینده خوبی برای خودتون داشته باشید که نیازمند دیگر نشید، و نه اینکه فقط جمع بکنید و طمع و حرص شما رو بگیرید.
میشه
بخل میشه. آره. مثلا روایت خیلی زیباییه، روایت داریم که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله پیراهن مبارکشون خیلی کهنه شده بود دیگه، فرسوده شده بود دیگه، داشت پاره میشد. یکی از یاران پیغمبر این رو حس کرد که میدونه حضرت پیراهن دیگه هم نداره، 12 درهم برای حضرت هدیه آورد. گفت آقا من دوست دارم هدیه خدمت شما بدم، برای خودتون یه پیرنی تهیه بکنید. تو روایت داریم حیات القلوب مرحوم مجلسی، علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل کرده، 12 درهم رو پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام دادن به مولا امیرالمومنین سلام الله علیه، فرمودن برو برای من یه پیرن تهیه بکن. رفتن بازار یک پیراهنی 12 درهم تهیه کردن، آوردن خدمت پیغمبر. حضرت پیراهن رو که دیدن فرمودن که این پیرن برای من گرانه، یعنی در حد من نیست،
گرون
آره. یعنی پیرن به قول ما گرونتر گرفتن دوازده، و من با کمتر از اینم میتونم زندگی بکنم و در حد من نیست، و بریم اگر میتونی بری به طرف بگیر راضی کنی که اینو پس بگیره. حضرت امیر علیه السلام فرستادم به طرف، گفت که پیغمبر رضایت ندادن و قبول کرد، پولو پس داد. پولو آورد خدمت پیغمبر خدا، خود حضرت اومدن دوتایی رفتن. در مسیری که می رفتن دیدن یک کنیزی نشسته گریه میکنه، فرمودن چرا گریه میکنی؟ عرض کرد که من 4 درهم اربابم به من پول داد برم چیزی تهیه بکنم تو بازار، از یه مفتده گم شده، حالا هم روی رفتن به خانه ندارم، من اذیت میکنم. حضرت از اون 12 درهم 4 درهم در آوردن، فرمودن این 4 درهم برو به کار زندگیت برس. آمدن در بازار 4 درهم به اصطلاح یک پیراهنی رو خریدن به 4 درهم، و دیدن خیلی خوب است و مناسب است و پوشیدن. و در مسیری که برمیگشتن یه نفر سائل دردمندی رسید، گفت آقا من لباس مناسبی ندارم برای من لباس. حضرت پیراهن رو دادن به ایشون، دادن دوباره برگشتن با اون 4 درهم یک پیراهن دیگه خریدن. وقت در روایت داریم وقتی برمیگشتن منزل، بین راه دیدن کنیز نشسته گریه میکنه، فرمودن چرا گریه میکنی؟ پول که به شما دادیم. گفت چون از وقتی که باید برم منزل دیر شده، صاحب منزل و ارباب منو دعوا میکنه با من.
تو حالا کجا بودی؟
آره. حضرت میگن با هم دیگه میریم وساطت میکنیم که شما رو آزار ندن، گیر به شما ندن. حضرت آمدن رسیدن به خانه صاحب اون کنیز، سلام کردن جواب ندادن، دوباره سلام کردن، 3 بار سلام کردن، بار سوم جواب دادن. حضرت میگن چرا 3 بار سلام کردن جواب ندادید؟ گفتن آقا سلام شما چون دعا بود در حق ما، ما فهمیدیم شما اومدید سلام دارید میگید، دوست داشتیم تکرار بشه دعای شما در حق ما بیشتر بشه.
چه خوب.
و برای این ما جواب ندادیم. بعد حضرت وساطت کردن که این کنیز اگر پولش گم شده ما بهش کمک کردیم، اگر دیر آمده گیر بش ندید، مراعات بکنید. گفتن سر صدقه قدم شما که باعث شده شما بیاید اینجا، ما کنیز رو در راه خدا آزاد کردیم.
چه پیغمبر پربرکتی.
آره. پیغمبر خدا فهمیدن ببینید این 12 درهم من میتونستم همشو برای خودم هزینه کنم، ولی اگه یه ذره ما یه ذره، من واقعا رو از ته دل عرض میکنم آقای شریعتی عزیز، ما قبول داریم تحریم هست، تورم هست، بیکاری هست، مشکلات هست، همه اونا هم سوء مدیریت. حالا میگیم یکی از مسائل مهم در بحث قناعت تدبیر در معیشته.
اصلا بدون تدبیر امکان نداره بگیم اداره بکنیم.
چه تدبیر کلان در مملکت، چه تدبیر در مدیریت‌های جزئی یا در خانواده.
بله.
یه کسی که حقوقش 1 میلیون 2 میلیونه
باید بشینه برنامه‌ریزی بکنه.
برنامه‌ریزی کنه، عرض می‌کنه. بله. اصلا یکی از برکات مهم قناعت، حضرت میفرمان من ضمانت می‌کنم کسی که اقتصاد داره، میان قناعت داره، هیچ وقت محتاج نشه. گرفتار نشه. از یکی از برکات مهم قناعت
مقتصد بودن یعنی همین
همین. آره فهم. خب ما عرض کردیم که به اصطلاح بعضی موقع بر اثر سوء مدیریت، بر اثر نمیدونم مشکلات خارجی تحریم هست، ولی بخش اعظمی رفتارهای خود ما هست، ناهنجاری های خود ما هست، حرص و طمع و زیاده خواهی های خود ما هست. یعنی عموم مردم قانع نیستن. قدیم هر کس مثلا ازدواج میکرد یه اتاق بهش میدادن قانع، به یه جهاز کم قانع بود.
بله.
مثل حالا چشم و همچشمی، تشریفات، تجملات، مسابقه الان مدگرایی شده، مسابقه های شدید در تشریفات و چشم و هم. اینا خب مشکل ما رو حل نمیکنه. من واقعا از ته دل معتقدم اگر افرادی که وضعشون خوبه، دستشون به دهنشون میرسه، یا حتی متوسط حالا 5-10% برج زندگیشون رو یعنی اضافه به فقرا و فامیل و نزدیکانشون، ما مشکل اقتصادی بسیاری از افرادمون حله. الان واقعا این برنامه خیلی خوبی، اگر واقعا اصلا یه مؤسسه های تشکیل بشه برای دادن لوازم دست دو، مثل دیوار مهربانی که میزنن.
بله.
که حالا لوازم خانه، لباسی که دو بار سه بار یک ماه پوشیده شده، الان لباس عروسی یک شب میموشن بعد میندازن کنار. خب این میتونه ده ها سال هر دفعه یک بار عروس بپوشه.
بله.
یا بده به فامیل در آرمون نشه، خیلی آرشون میشه. من خودم حالا در مقام خود ستایی واقعا نیستم، بنده لباس های دست دو فراوان پوشیدم. مرحوم عربیمون فوت کرد، اخویمون شهید شد، لباساش اندازه سالیان سال میپوشیدن. چه عیبی داره الان به یکی بگی لباس جاری تو بپوش، لباس خواهر تو بپوش، لباس دختر، من لباس رو بپوشم؟ ابدا اصلا. خب این مشکل داریم واقعا. خیلی چیزا هست دست دو لب، ولی تمیز، پاک،
قابل استفاده است،
سالیان سال قابل استفاده است. یعنی واقعا ما مسئله قناعت رو جدی نگرفتیم در زندگیمون. یعنی پیغمبر خدا میتونه با 12 درهم یه لباس بپوشه؟ یا امیرالمومنین رفتن با غنبر لباس بخرن، 5 درهم داشتن، غنبر دو تا لباس خریدن، یک لباس 3 درهم، یک لباس 2 درهم.
بله.
غنبر لباس 3 درهمی رو فهمیدن، نه تو جوانی، آراستگی به تو بیشتر میزیبه. گفت آقا شما رهبر مسلمان هستید، رفت آمد دارید؟ فهمیدن نه، من هرچی باشه سنیم از من گذشته. در زمان خلافت چون لباس 2 درهمی رو حضرت خودشون پوشیدن،
3 درهمی رو دادن،
3 درهمی رو به خادم و خدمتگزاری که غلام و برده بود خدمتگزاری میکرد. اگه واقعا ما این سبک زندگی داشتیم ما مشکل داریم. یعنی همش به فکر زیر مجموعه باشیم، به فکر دیگران باشیم، خیر رساندن به دیگران. ببینید درباره حضرت داوود و حضرت سلیمان، علی نبی یا نوار اسلام، هر دو بزرگوار به حکومت رسیدن، مثلا سلیمان داوود که دیگه جن و انس و همه در اختیارش بود.
بله.
ما در روایت داریم که این دو بزرگوار از بیت المال مردم، از بیت المال استفاده نمی کردن. حضرت داوود سلام الله علیه، آیه قرآن هم داریم، زره درست می کردن، زره که در جنگ و دفاع استفاده
میکنن، یعنی کار میکنن،
کار میکردن یک زمان معینی برای کار درآمد کسب. حالا چون حدیث داریم که ما عبادت رو فکر میکنیم که فقط نماز و روزه و ذکر و داشت، نخیر، فرمود 90% عبادت کسب حلاله، 10% بقیه چیز هست. 90%
9 جز
العبادت و اشهر و اجزا تسعتون منها فی طلب الحلال. یعنی این که انسان میره غانه و راضی هست و دسترنج خودش برای خودش و آبرو حفظ آبرو خودش و خانواده زحمت میکشه، این 90% عبادته. در مکتب، همچین مکتبی ما داریم،
جهاد در راه،
جهاد در راه خداست، بلکه از جهاد میدان جنگ حدیث داریم
بالاتره.
در هر صورت حضرت داوود علی نبی و نوالی و الاسلام زره به دسترنج خودشون درست میکردن، بعد یه نفر میرفت میفروخت، نصفش رو انفاق میکردن، نصف دیگه شان مایحتاج زندگیشون اداره میکرد. سلیمان پیغمبر علی نبی و نوالی و الاسلام که فرزند حضرت داوود بوده، ایشون زنبیل میبافتن، آر نیست. ببینید الان بگم مثلا یک رئیس جمهور، یک شخصیتی، من یکی از این کشورهای اروپایی رفتم، برام خیلی جالب بود. اینا واقعا ماها اسم اسلام رو یدک میکشیم، ماها مستحق این کارو هستیم. ببینید از امیرالمومنین سلام الله کمک میگیرن بهمون بر نخوره، چون بعضی از مسائلی که مطرح میشه به افراد بر میخوره. امیرالمومنین سلام الله علیه در وصایای نهج البلاغه نامه 27 بعد از ضربت خوردن چند وصیت به امام حسن و امام حسین فرمودن، کونو ظالمه خصما و للمظلومه، اونا از جمله فهمودن الله، الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به
غیرکم.
دوبار الله، الله درباره قرآن و عمل کردن، در عمل کردن به قرآن دیگران بر شما سبقت نگیرن. یعنی چه؟
دیگران عمل بکنن ما عقب.
یعنی این خطر و این خوف بوده که دیگران در عمل کردن به قرآن سبقت بگیرن. الان خیلی از کشورهای اروپایی اگه ما منبر بریم بگیم آقا صرف جویی در برق بکنه، صرف جویی در گاز بکنه، صرف جویی در آب بکنه، صرف جویی در زباله ها رو بیجا مصرف نکنه، اونا اصلا میخندن میگن اینا همش عمل میشه. ولی تو ایران ما از نان گرفته، از غذا گرفته، شاید 20 سال قبل بود من از صدا و سیما شنیدم شهرداری تهران اعلام کرد ما حدود 15 میلیون غذای سالمی که بهداشت میگه قابل استفاده است، یعنی خراب نشده و فاسد نشده، از شهر تهران زباله میکنیم. اصلا در فاجعه است، واقعا فاجعه است. اون مال 20 سال قبل، الان حالا از بیمارستان ها، پادگان ها، هتل ها، نمیدونم عروسی ها، 10 رقم، 5 رقم، 3 رقم غذا یه ذرهش خورده میشه، بقیه چی میشه؟
در حالی که میتونیم بشیم فکر بکنیم و اصلاح بکنیم چی به
مصرف. واقعا یک معضل بزرگی آقا شریعت در خارج به خدا اینطور نیست. عکس یک تیکه کاغذ، یک تیکه مقوا. من خیلی جالب بود همین قبل از ادفتم میگو باج آقا نگاه کن تمام برگ ها، تمام چوب ها اینا جدا داره ظرف، تمام این چوب ها و برگ های درخت رو استفاده میکنن. تمام ریستن، حتی زباله هایی که قابل استفاده نیست میبرن میسوزونن، گاز این شهر رو تامین میکنن.
تو حالات امام میخونم جای فرهنگساز که این دیوان اشعارشون و این شعراشون رو حاشیه روزنامه ها مینوشتن ایشون.
آره.
بعد میدادن مثلا براشون تنظیم میکردن. آره. و تصفیه
دست ملکانوزی رو ایشون مثلا یه لایشو میگرفتن بعد یه لایه دیگه
شد،
یعنی ما 20 تا دستمال بریم برای یه خوش کردن.
یا تو خوردن آب همینطور،
در هر چیزی.
بله.
ما حدیث داریم اضافه آب رو زمین بریزین اسرافه. حصه خرما در اون زمان قابل استفاده بوده، حالا یا میکاشتن یا خوراکش دور بوده.
بله.
دور ریختن این اسرافه، میوه رو یه گاز میزن بیرون میده، حضرت اینقدر ناراحت شدن.
چقدر اوضاعمون خرابه،
واقعا خرابه. واقعا از کدام که بر نخوره، در یکی از این کشورهای اروپایی رئیس جمهور اون مملکت وقتی که رئیس جمهور شد بهش گفتم برو کاخ ریاست جمهوری، گفت نه من همون خونه‌ای که دارم کافیه، حالا امکاناتش رو بیشتر کنی اگه کسی کار بیمونده. با دوچرخه رفت آمد میکرد، ببین ما حاضریم این کارو بکنیم با دوچرخه. میگم حضرت امیر فهم، من حضرت امیر رو کمک میگیرم بهمون وقت برامون پاپیش درست نکنن. میفرماد الله، الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، در عمل کردن به قرآن دیگران بر شما، نمیگیم همه کاراشون درسته، ممکنه کشورها رو استعمار میکنن، چپاول میکنن، حالا کار خوبشونه چرا ما نه؟
بله چیزای خوبه،
چیزای خوبشون خوبه، تواضع داره، ادب داره، احترام میگذاره، چرا چیزای بعدشون رو ما میگیریم؟ چیزای خوبشون خوبه. در هر صورت میخوام بگم که حضرت سلیمان نبی علی نبی ناوالی و لسان با اون دبدبه و کبکبه که داشت
میشه کار میکرد،
زنبیل بافی میکرد. زنبیل درباره خیلی از بزرگان و علما ما داریم، کار شخصی میکردن، زنبیل بافی میکرد و نصفشو میداد به فقرا درآمد و سودشو.
بله.
و نصفش هم یک غذای ساده تهیه میکرد و گذران زندگی
با میکرد. اون همه سلطنت و حکومتی که
میخوام عرض بکنم قناعت غیر بخل و خساسته، انسان صرف جویی میکنه برای اینکه خیرش به دیگران برسه. خدا رحمت کنه مرحوم آذر یزدی، این کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب و شنیده، خیلی کتاب خوبیه، من از گاهی مطالعه میکنم، از بچگی معنوس بودم با داستانشون. ایشون یه قصه خیلی جالبی نقل کرده، میگه که یه بنده خدایی بود که کارش مثلا معماری بود و ساختمان سازی، اینها هیئت امنای محل و مسجد میخواستن یه مسجدی درست بکنن، فکر کردن به کی بگیم، گفتن این آقا آدم عاقل و فهمیده و دانا و خوبیه، بریم سراغ او. هیئت امنه اومدم منزل این آقا که مثلا عرضم بزر شما بش پروژه مسجد رو بدن که این مسجد
سفارش بدن.
اومدن در خونه دیدن که تو خونه داره دعوا میشه، بچه‌هاشو داره دعوا میکنه. گفت بود من این چوب کبریتا رو که جمع کرده بودن، حالا تو کشو آتش زدید بقیه‌اش چوبش سالم بوده.
بله.
چرا اینا رو دور ریختید؟ باشون داره دعوا میگیره. گفتم بابا این یه آدم خسیسی که از یه چوب کبریت حاضر نیست بگذره، این
برای چوب کبریت دعوا
میکنه، این چطور میتونه برای ما یه پروژه مردم تصمیم بالا سر کار بذاره؟ بعدم یه کار خیلی بهشون مشغول سر و صحبت بودن در باز کرد این آقا آمد دید که اینا جمع میخواستم برگردم میخواستم دیگه
منصرف
بشن. گفت برای چی اومد اینجا؟ گفتن راستش ما آمدیم اینطوری بوده جریان اینا. گفت که شما این برنامه من رو نمیدونید چیه، من اگه این چوب کبریتاری که میگن دینم این چوب کبریتا برای فلان کار استفاده میشه، برای فلان کار استفاده میشه،
این کاربردا رو داره،
این کاربردا داره، بعضی موقع میخوایم مثلا یه جایی رو آتش شعله ور بشه اینا رو میریزیم اینا زود شعله ور میشه. چندین خاصیت برای اینا شما که من به خاطر این نه به خاطر اینکه بخل و خصلت صرفه‌جویی ما اگر در برقمون صرفه‌جویی کن باور کن من اینقدر مؤسسه یا بهل سخنرانی‌ها میرن یا سالون یا اتاق اداره 24 ساعت چراغ روشنه. این سالون مثلا 10 تا چراغ بسید 40 تا چراغ روشنه. چقدر ما اسراف داریم، چقدر تبذیر داریم، چقدر مصرف‌های بیجا داریم. گاز کولر بی حساب کتاب روشنه. من نمیگم باز اینجا الان خیلی پدرها گاهی گیر میدن هوای گرم میگن کولر رو خاموش کن، هوای سرد میگن بخ.
این دیگه این تعادل رو باید هممون حفظ کنیم،
این تعادل حفظ کنیم. ولی صرفه‌جویی به جا، صرفه‌جویی به جا، مصرف الگوی مصرفمون درست بشه و درست مصرف کنیم. بعد دیدن این آقا خیلی آدم پخته و فهمیده ای، اصلا میتونه ما پروژه رو میتونیم به کمترین مبلغ و بهترین ساخت تحویل بدیم. یعنی اون هزینه های جنبی بیجا
رو زوائد رو در واقع
بزنیم، یه چیزایی که ضروری نیست، لازم نیست، هزیناتی که به درد دنیامون نمیخوره، به درد آخرتمون نمیخوره که هفته قبلم عرض کردیم. در هر صورت اونهایی که بتونن درست مصرف بکنن، قناعت یعنی این، قناعت یعنی که هم قلبا راضی و قانع باشن و درست و به جا مصرف بکنن و بقیه شو صرف کارا خیر بکنن، خیر به دیگران برسانن. حالا اگر فرصت هست اون به اصطلاح نکته های مهمی که آثار و برکات فوق العاده داره قناعت.
بسیار خب، میخواد بزنیم بعد از برکات قرآن که وقت وسیع تری هم داشته باشیم. آخر ممنون،
سلامت،
ان شاء الله اصلاح بکنیم این الگوی مصرف رو. مثلا از روی فرض در پوشش ما در منزل تابستون با زمستون هیچ فرقی نمیکنه.
آره.
فقط حرارت شوفاژ رو نمیدونم بخاری رو میبریم بالا. لذا خیلی به نظرم جا داره که انشالله بنشینیم فکر بکنیم و ببینیم که به کجا داریم میریم.
این پنجره و اتاقها این به اصطلاح سوراخاشو بگیر روزنه‌هاشو بگیرن یا دو جداره میکنن بسیار در گرما و سرما
صرف جوی در مصرف
خیلی فوق العاده اثر داره.
بله ان شاء الله هممون رعایت بکنیم و انشالله برسیم به اون توانگری و به اون جایی که باید برسیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی خوب، صفحه 210 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 15 تا 20 سوره مبارکه یونس و شب میلاد امام حسین علیه السلام رو به همتون باز هم تبریک و شاد باش میگم. انشالله این اعیاد شعبان المعظم برای همتون پر خیر و برکت باشه. یادی هم بکنیم از شهدای مدافع حرم که این روزها شنیدید، جمعی از سرداران رشیدمون در سوریه به شهادت رسیدن. چقدر خوبه در شب میلاد امام حسین علیه السلام ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح مطهر و بلند همه شهدای مدافع حرم و انشاءالله از ثواب برکاتش هممون بهره مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل
على محمد و آل محمد عجل فرجه ماه شعبان ماه نبی اکرمه و یکی از اعمال این ماه زیاد صلوات فرستادن بر حضرت محمد و آل محمد و چقدر خوبه که الان بناست از فضیلت این ذکر بلند بشنویم حضرت فرزاد بفرمایند و بعد هم انشاءالله اشاره قرآنی
بله هم از اعمال ماه شعبان هم از اعمال ماه مبارک رمضان زیاد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
صلواتی هم که ظهرهای ماه شعبان از امام چهارم علیه السلام وارد شده اللهم صل علی محمد و آل محمد شجره النبوه
بله صلوات شعبانی
یک بندش هم درباره صلواته اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاتا کثیره تکون لهم رضا یعنی خدایا صلوات فراوان درود فراوان بر محمد و آل محمد نازل کن که باعث خوشنودی و رضایتمندی اونا بشه و خاصیت دیگه این که ولی حق محمد و آل محمد اداءً و قضاءً به حول منک و قوه یا رب العالمین این دو خاصیت مهم در این بند آمده این که کثرت صلوات چیزی از این بالاتر دل چهارده معصوم رو شاد میکنه و دوم حق اینا رو به حول و قوه رب العالمین انشاءالله ادا میکنه
به به
هرچی میتونیم تو این دو ماه روزی 1000 تا 2000 تا بیشتر کمتر فراموش نکنیم
زیاد صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و حج خب نکته قرآنی رو بشنویم
بله آیه 17 این صفحه خدای مهربان میفرماد فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح المجرمون منافقین یا کفار میگفتن که چرا این قرآنی که بت و بت پرستی و ما را رد میکنه یه قرآن دیگه بیار
بله.
یا قرآنی که با افکار ما سازگار باشه پیغمبر خدا فرمودن که از طرف من نیست دست من نیست وحی الهیه فرمان الهی هرچی خدا وحی من بکنه بعد دنبال اون آیاتی که حضرت اون خدای مهربان ها را رد میکنه خدای متعال میفرمد کی از همه ظالم تره ظالمترین انسان ها اونایی هستن که افترای بر خدا میبندن یا آیات خدا رو تکذیب میکنن یا دین سازی میکنن یا بدعت در دین میگذارن انسان باید مواظب باشه ظالمترین انسان ها اونایی هستن که یا به خدا ایراد میگیرن یا به پیغمبر ایراد میگیرن یا آیات خدا رو تکذیب میکنن
یا بدعت
در دین چیزی که در دین نیست جزء دین قرار میدن که بعدم از فلاح و رستگاری اینها به فلاح و رستگاری نمیرسن انه لا یفره المجرمون یعنی تندترین تعبیرها برای اینها آمده ظالمترین آدمها و به فلاح و رستگاری نمیرسن و مجرم خواهند بود
انشاءالله جزء این دسته نباشیم خیلی خوب خیلی ممنون متشکرم
ایام ایام نمایشگاه کتاب هست. این کتاب خوب رو میخوام معرفی بکنم، دوستان اگر مهیا بشن این کتاب رو نشون بدن. احسان، راهی به سوی خوشبختی، مجموعه مباحث و سلسله مباحث سمت خداست، به قلم حاج آقای فرحزاد عزیزمون. بسیار کتاب خوبی است، توصیه میکنم حتما دوستان تهیه بکنن. حاج فرحزاد توضیح مختصری در مورد این کتاب بدید. من فهرستش رو که دیدم خیلی خوشم اومد، بسیار کتاب ناب و راجب صدقه، راجب احسان، راجب انفاق، راجب قرض الحسنه. انشالله دوستان مطالعه بکنن و استفاده بکنن.
بعد اگه عزیزان خاطرشون باشه سالهای قبل برکت در زندگی گفتیم، راه‌های برای یکیش شکرگزاری بود، راه دومش که برکات رو در زندگی عمرمون زیاد میکنه احسان، صدقه، انفاق، گره گشاییه، که بیش از 500 آیه در این باره داریم. ما درباره نماز اینقدر آیه نداریم و روایاتی که مذمت بخل و خساست رو کرده. به حمد الله این کتاب ها اونایی که خوندن به ما پیغام دادن که خیلی تأثیر گذار بوده
و راهگشا بوده، راهگشا بوده زندگی.
این کلیدیه. من دوست دارم الان فرصت خوبی عزیزانی که میتونن به نمایشگاه کتاب حالا با واسطه بی واسطه دسترسی دارن، کتابای دوستان دیگه، آقای حاج آقای حسینی قمی، آقای عالی، آقای میرباقی، دوستان دیگه هم کتاباشون برنامه سمت خدا موجوده، غرفه سمت خدا، فرصت خوبی ارزونتر هم میدن. و واقعا عرض میکنم ناشرایی که کتاب ما را انتشار میدن به حد اقل استفاده قناعت میکنن، چه کارشناسا چه خود اونها.
نیت اصلیشون ترویج فرهنگ
یعنی نسبت به کتابای دیگه که عرضه میشه قیمتاش خیلی پایینه، معمولا زیر 10 تومن، گاهی 4 تومن، 5 تومن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. دوستان میتونن اونهایی که دسترسی دارن به نمایشگاه کتاب تهران که در شهر آفتاب در حال برگزاری است و این هفته هفته پایانی برپایی نمایشگاه کتاب تهران هست، سر بزنن سالن 3 راهرو 2 غرفه 11 محصولات فرهنگی برنامه سمت خدا، کتاب‌های کارشناسان گرانقدرمون حاج فرحزاد، حاج رنجبر، حاج حسینی قمی، حاج عالی، جناب حاج میرباقری و دیگر بزرگواران رو تهیه بکنن. و دوستانی هم که به هر دلیلی دسترسی به نمایشگاه ندارن میتونن برای ما پیامک ارسال بکنن 20303. ما خدمت شما هستیم از آثار قناعت برنامه ما.
بله، یکی از آثار خیلی خیلی مهم قناعت و صرفه‌جویی آرامش و راحتی روح و روانه. یعنی آدمی که قانع و راضیه، تعبیر خیلی زیباییست از فکر میکنم آقای امام حسین علیه السلام که القناعت و راحت الابدان، یا القناعت و راحت الابدان والقلوب. یعنی افرادی که لقمه رو به اندازه دهان خودش میگیره، زیاده روی نمی کنه، پا رو از گلیم خودش بالاتر نمیذاره، بیشتر جمع پن نمی کنه،
بله دراستر نمی,
دراستر نمی کنه. یا افرادی که بابا من میتونم یک جهاز 10 میلیونی بدم، چرا خودم با آب و آتش بزنم برای پوز دادن، روکم کردن، چشم و همچشمی، برن 40-50-100 میلیون جهاز تهیه بکنم. من میتونم یه آپارتمان کوچیک تهیه بکنم، من میتونم یک لوازم کمتر ارزونتر لباس هم. یعنی انسان چقدر راحت دوچار قرض و ربا و نزول و
اگر هم جو آسایشی بعدش باشه اون آرامش ها رو ما از خودمون سلب
کنیم.
چون مهمتر آرامش،
خب یه زن گرفتن یا جاستن چند سال خوابم نمیبره، چند سال نوام رفتن زیر قرض، خب چرا این کارو بکنیم؟ این رو من همیشه هم در به دیگران عرض میکنم، شما در تهیه لوازم یا جهاز یا همسر، بابا یه همسری که پایین تر از خودت بگیر چه عیب داره؟ آقای دولابی خدا رحمتش کنه، اینقدر تو این روستاها یا خانواده های ضعفا خانم هایی که زیبا هستن، هنر بلدن، سواد دارن، هم فقط این خانم روستاییه، خب روستایی باشه. الان بگی آقا این آقا شهریه، آرش میشه، خانم روستایی چه ایرادی داره؟ خانم کارگره، خانم مثلا دختر یه کارگره،
چه بسا در بسیاری از موارد راحت‌تر و بهتر میتونه زندگی
رو اداره بکنه. به خدا راحت‌تر زندگی میکنه. بله. یعنی قانع‌ترن، راضی‌ترن. فکر میکنه که مثلا خانواده که اسم و رسم و پوز و چن اون توقعاتش خیلی بالاست، آدمو بیچاره میکنه. من همیشه عرض کردم یه لقمه کوچیکتر یا اندازه دهان اون، چرا بلند پروازی میکنیم
که بعد توش بمونیم؟
توش میمانیم، تو هزینه‌هاش میمانیم، بعد همش سر کوبمون میکنن، همش سرخوردمون میکنن، همش بهمون متلک میندازن، تو نمیتونی قدرت نری. اگه لقمه رو انسان به اندازه دهان خودش برداره و این راحتی و خوشی، حالا آخرتش میگیم که هزارها برابر در آخرت دادم حساب کتاب نره، راحت میده بهش در همین دنیا. ببینید این آیه 97 سوره مبارکه نه آیه خیلی مهمیست، خدای مهربان میفرماید که من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلن نحیینه حیاتا طیبه ولن نجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. یعنی چه؟ خدای مهربان میفرماید که هر کس کار نیکو عمل صالح انجام بده، حالا مرد باشه یا زن باشه، هیچ تفاوت نداره، فقط مؤمن و عمل صالح. و هو مؤمن یعنی ایمان به خدا چارچوب اصولش درست باشه. خدا معاد رو قبول داره، انبیا رو قبول داره، عمل صالح انجام میده. میوه و نتیجه عمل صالح چیه؟ لنحیینه حیاتا طیبه. خدا میگه ما حیات پاکیزه، زندگی آرامش، خوش، راحت، حیات طیبه و پاکیزه، حتما البته لام تأکید، نون تأکید ثقیله، فعل مضارعین، حتما حیات پاکیزه خیلی با آرامش به او میدیم.
چه از این بهتر؟
از این بهتر چی میخواییم؟ هممون دنبال همین هستیم. یعنی میوه و نتیجه ایمان و عمل صالح اینه که انسان به قناعت برسه. خدایا منعمم گردان به درویشی و خورسندی. ما چقدر روایت زل این آیه داریم، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود لنحیینهم حیاتا طیبه، یعنی نعمت قناعت. القناعت مال لا ینفد، کلمات قصار نهج البلاغه است. حضرت امیر علیه السلام فرمود قناعت مالی است که تمام نمیشه، یعنی گنجی است که تمام نمیشه،
ثروت بی پایان.
بی پایانه. به یک عارفی گفتن آیا چیزی بالاتر از طلا پیدا کردی؟ گفت بله، قناعت. آدمی که قانع و راضیه یک آرامش فوق‌العاده داره.
از اون نوع نگاهی که ابتدای برنامه هم گفتم و شما هم بهش اشاره کردی، فکر می‌کنم خیلی مهمه.
آره.
نگاه ما به زندگی.
آره. نگاهمون. یعنی اگر ببینید ما دنیا رو یه مسافرخانه فرض کردیم که یه شب، دو شب، پنج شب است، تمام میشه. خانه همیشگی ابدی ما جای دیگه است. سرمایه‌هامون رو برای مسافرخانه که دو روز دیگه میگم بلند شو برو، همه رو باید بگذاری بری، با یه نفس، یه نفس تمام ارتباطمون با همه اموالمون قطع میشه. ولی اون چی که پیش فرستادیم همه اینا میمانه. ولی نجزیان نم افراد، هم خدا حیات طیبه بهشون میده و 90% سرمایهشون رو اونجا خرج کردن، خدا اینقدر درجه و مقام و خوشی دائمی به اونها مرحمت میکنه. این رو جدی بگیریم. ببینید در حالات یک دانشمند خیلی معروفی که رفت تو دربار کمک به دربار بکنه، داشت عبور میکرد، دید یه کناسی، کناس حالا الان وسیله ماشین شده، کود و فاضلاب و اینا رو با ماشین موتور پمپاژ میکنن میبرن. سابق کناس بوده، میومدن چهارو میکردن، فاضلاب رو تخلیه میکردن، خیلی هم فضا متعفن میشد اینا. این آقای دانشمند معروف با دبدبه درباری داشت رد میشد، رسید دید یه کناسی داره این کودها رو میده بالا که ببرن، با خودش هم شعر میخونه، با خودش میگه که گرامی داشتم ای نفس از آنت که آسان بگذرد بر تو جهانت. یعنی من به تو احترام، به خودش خطاب میکرده که دنیا برای تو آسان بگذره، راحت بگذره. اون دانشمند این شعر رو گفت، عجبم به خودت گرامی داشتی خودت رو که با کود و اینها
خودت تعبیر گرفتی.
آره، خودت با کود، یعنی داری کارگری میکنی، عرق میزی بودن با کود. این صدای او رسید به این کناس، اومد بالا، دید که این خودش یه دانشمند معروفیه و داره. گفت اتفاقا من خودم رو گرامی داشتن، زیر بار هیچ ذلتی نرفتم، کد یمین، عرق جبین، دارم از نون خودم، دستنج خودم، زیر بار پادشاه، وزیر، وکیل، هیچ کس، همه عالم آب ببره، من هیچ مشکلی ندارم. ولی تو همین الان برکنار کنی، توبه کنن، حاضر دین و دنیا تو به اونو بفروشی. گفت من گرامی داشتم که زیر بار فلک نرفتن، زیر بار حکومت نرفتن، یا تو؟ ای توانگر مفروشین همه نخبت، که تو را سر و زر در کنف همت درویشان است.
ولی این برمیگره به همون نوع نگاه و جهانبینی ما، و به نظرم پیش نیاز قناعت جهانبینیه. بله. که انشاءالله اگر فرصت شد هفته آینده در موردش صحبت میکنیم و اون مناعت طبیعی که شما بهش اشاره کردید.
بله.
وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. بله، کمتر
خیلی دوست دوست داشتم راجع به ماه شعبان و امشب هم چشم
بخواد یه اشاره مختصری بکنیم.
امام حسین علیه السلام، ببینید ماه شعبان پر از رحمته و رضوان، یعنی فرصت شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان، یعنی ماه شعبان رو پر کردی، پر کردی، پوشش دادی، هم رحمت خدا هم خوشنودی خدا. و یکی از رحمت واسعه خدای متعال آقا سید الشهدا علیه السلام، ما خدمت یه بزرگی بودیم که شخصیت خیلی وارسته‌ای بود، ایشون می‌فرمودن دو چیز رو در زندگیتون همیشه سعی کنید مراعات بکنید. یک، ارتباط با سید الشهدا علیه السلام. کل الخیر فی باب الحسین، اون رحمت واسعه که وقتی پیغمبر بفرماد انا من حسین، کار بقیه دیگه صافه، یعنی منم از حسینم. خود امام حسین یعنی میتونه به همه عالم بهره بده.
حسین و منیشو میفهمم، انا من حسین،
انا من حسین خیلی معنی بلنده. یعنی خود پیغمبرم مدیون امام حسینه، دینش قوام دینش به برکت امام حسینه. اینه که در به هر حیله‌ای که میتونیم در دستگاه امام حسین خدمتی بکنیم کم نگذاریم. مثلا این ایام هم ایام ولادت حضرت هست. یکی هم ایشون بزرگ میفهمیدن که گره گشایی از کار بندگان خدا، که امام حسین همه هستیشو در راه خدا فدا کرد، این درس رو ما بده که ما از مالمون، از جانمون، از آرزومون مایه بگیریم، بگذاریم گره گشایی. شجره طوبی، هر کسی هر عمل خیری انجام بده در ماه شعبان دستشو میگیره محکم به طرف بهش میبره. اگرم خدای نکرده کسی گناه بکنه، شجره جهنم و زرقون به طرف جهنم میبره.
بسیار دعا میکنیم،
فرصت خوبیه. خدا را قسم میدیم به حق آقا ابو عبدالله، به همه ما بهترین ها بهترین برکات این ماه رو عنایت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، و رفع هم مقام و گرفتاری از همه گرفتارا، همه دردمندا، همه مریضا بفرما، به برکت محمد و آل محمد و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به امام حسن و امام حسین.
بسیار ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجه شما بیننده های عزیزمون، شنونده های نازنینمون. فردا انشالله با حضور جای حسین قومی خدمتتون خواهیم رسید. در شب میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام آرزو میکنم که انشالله زیارت کربلا نصیبتون بشه. دوستان خوبی هم که در کربلای معلا هستن و الان بیننده و شنونده برنامه ما هستن، حتما نایب وزیره ما و همه دوستان نازنینمون باشن. همونطور که آقا اشاره کردن، انشالله ارتباطمون رو با امام حسین علیه السلام حفظ بکنیم، حتی شده با یک سلام بر حسین علیه السلام. متشکرم از شما.
سلام.